بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: الورع أساس الحق، ورع أساس التقوى، ورع يعني كف النفس. آدم اگر نفس را نگه دارد از اینکه میل پیدا کنه به چیزی، موجب میشه که دیگه توی معصیت هم نیفت. وقتی آدم میل پیدا کرد، بعد از اون فعل میاد. شوق مبدأ فعل است، یکی از مبادی فعل است. اگر آدم جلوی این شوق رو بگیره نسبت به گناه، خب از باعث میشه که توی گناه هم نیفته، باعث تقوا میشه. مبادی فعل آدم اصلاح بکنه، علمش رو الهی کنه، فکرش رو بیشتر در طاعت کنه. فکر و کف طاعته یحدوک الی العمل فی، فکر تو در یدعوک الی العمل فی، فکر تو در طاعت دعوت میکند در عمل کردن به طاعت. فکر و کف المعصیته یحدوک فیها، فکر تو در معصیت تو را هل میده به طرف معصیت. فکر یکی از مبادی فعل است. آدم فکر رو اصلاح بکنه، شوق و جلوش رو بگیره، عزمش رو قوی بکنه. فرمود از اقترن الحزم بالعزم کملت السعاده، اگر دوراندیشی با عزم همراه شد سعادت دیگه کامل میشه. عزم یکی از مبادی فعل است دیگه، جدیت، اراده، نه اینا از مبادی فعل هستن. آدم فکرشو درست بکنه، همش سعی بکنه که در امور خیر تفکر بکنه، همش به یاد بیاره بزرگان رو، به یاد بیاره اولیاء الهی را، همش اینا رو داشته باشه. شوقش رو هم جلوشو بگیره و سعی بکنه که شوق الهی بیاد به جاش، و بعدش هم عزمش رو هم تقویت بکنه که سست نشه نسبت به معصیت هایی که پیش میاد. اگر این مبادی اصلاح شد، خب فعل اصلاح میشه دیگه. آدم دیگه عملش عمل بدی نمیشه. من عمر قلبه به دوام ذکر حسنت افعاله فی الجهر و السر، هر کسی که قلبش رو آباد کرد به یاد خدای متعال، رفتارهاش آباد میشه دیگه. خب قلب از مبادی فعل است. ایاک و غلبت و شهوات علی قلوبکم، مواظب باشید شهوت بر قلبتون غلبه پیدا نکند. فان اوله الملک و آخره الهلک، اولش این است که شهوت مالک انسان میشه، اختیاردار آدم میشه، نمیخواد نگاه بکنه به نامحرم. وقتی هم نگاه میکنم خودخوری میکنه، ناراحت میشه، ولی خب دیگه در تحت تملک شهوت قرار گرفته. عبد شهوت اسیرون، عبد شهوت اسیر است دیگه، در بند شهوت. اولش مملوک شدن، آخرش هم هلاک شدن. انتو تیعوها تزق بکم الى شر غایته، اگر اطاعتش بکنید شما رو به بدترین غایت میرسونه. مواظب باشید شهوت بر قلبتون غلبه پیدا نکنن. خب غرض اینه که این که فرمود الورع اساس و تقوی، ورع یعنی کف و نفس. این آدم جلوی این شوق رو بگیره، وقتی خواست میل پیدا کنه به طرف گناه جلوی میل رو بگیره. وقتی جلوی میل رو گرفت، خب به عمل دیگه نمیرسه. اما اگر نه، هی فکرش به گناه، هی شوق به گناه، شوق به گناه، شوق به گناه، خب وقتی که محلش رسید دیگه نمیتونه آدم خودش رو کنترل بکنه، غلبه پیدا میکنه. چه امور شهویه نگاه کردن ها، چه امور غضبیه، هر کدوم از این مصیبت هایی که آدم اگر کنترل نکنه تبدیل به مصیبت میشه. اگر مبادیشو آدم نگهداری کند موجب تقوا میشه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که مبادی فعل را کنترل کنیم، اصلاح کنیم، الهی کنیم، تا رفتارهامون هم بشه یک رفتارهای الهی مطابق با اون صراط مستقیمی که خدای متعال اراده کرده. ما هممون زمینه‌های هدف خلقت که عبودیت باشه خدای متعال برامون فراهم کرده. ما ضلالت را بر هدایت، شهوت را بر بندگی. ما اینجوری ترجیح میدیم مسیر خلقت را به هم میزنیم، مسیر خلقتی که خدا برای ما معین کرده است را خرابش میکنیم، فطرتمون را آلوده میکنیم، نظام خلقت را خراب میکنیم. خب عرض کردیم که کتاب البرهان مشتمل بر سه بخشه. یه بخشش بحث درباره استدلال برهانیه، این بخش اولش. بخش دومش درباره علوم برهانیه. بخش سوم درباره تعریف ضمانت داره، یه تعریفی که مطابق با اون معرف باشه، تعریف شما مطابق با اون معرف باشه، یه علم تفصیلی نسبت به یک شی پیدا کرده باشی. این سه بخش را داره کتاب البرهان. و مقدمه کتاب البرهان هم مباحثیه که مربوط به این، اول میاد تصور رو تعریف میکنه، تصدیق رو تعریف میکنه، علم تصوری، علم تصدیقی، جهل تصوری، جهل تصدیقی. بعد میگه از علم میتونید، از اون معلوماتتون میتونید به مشغولات منتقل بشید، یعنی به کمک معلوماتتون میتونید مشغولاتتون را حل بکنید. این بحثا رو مطرح کردن و بعدش هم وارد بحثایی شدن، مبادی و مطالب. مبادی بحث مقدمه استدلال برهانی بود و مطالب مقدمه بحث علوم برهانی بود. اینا بحث مقدمه کتاب البرهان بود. بعد از مقدمه کتاب البرهان وارد استدلال برهانی شد. از اینجاها وارد علوم میشه. در واقع بحثشون در علوم برهانی هست. اولا و به ذات علومی که توش برهان به کار برده میشه، که منطق با اون علم کار داره. بقیه علومی که توش استدلالهای برهانی به کار برده نمیشه، منطق درباره قواعدش کاری نداره، چون ضمانت مع المنطق و آلت قانونیه تقسم و مراعات و حزن عن الخطأ فی الفعل. منطق به دنبال یه قوانینی میگرده که تو اون علم ضمانت واقع نمایی داشته باشه. حالا اگر یه علمی غرضش ضمانت واقع نمایی نباشه، یه علمی مثلا غرضش این باشه که بشه زندگی باهاش بچرخه، غرض این باشه و سایر اغراض دیگه‌ای که ممکنه در بعضی از علوم وجود داشته باشه، اگر یه علم اینجوری باشه، خب دیگه منطق درباره قوانین استدلالش صحبت نمی‌کنه، چون استدلالش قوانین واقع نما ندارن، غرضشون این نیست که واقعیت کشف بشود. حالا اغراض متوسط دارن، قانع کردن هست، عرض کردم زندگی کردن و خیلی از امور دیگه. مثلا در علوم تجربی خب غرض اصلی کشف از واقع نیست، غرض اصلی حل مسائل زندگی هستن. یعنی غرض از علم تجربی این است که شما اگر فرض کنید 2 ساعت دیگه در مشهد یه جلسه ای دارید، برای شما میتونه یه کاری انجام بده، زمینه فراهم بکنه که شما 2 ساعت دیگه توی مشهد باشه. این کار میخواد دارد انجام بده. خب این روابط آیا واقعا مطابق با واقع هستن یا نیستن؟ ممکنه هم نباشن، اما در هر صورت شما 2 ساعت دیگه میتونید مشهد باشید. براتون هواپیمایی فراهم میکنه که روی هوا وای میسه، میگه با فلان معادلات روی هوا وای میسه. حالا آیا این معادلات واقعا مطابق با واقع هستن یا واقعا نیستن؟ به هر حال فایده داره، ثمره ازش برداشت میشه. مثل هیئت بطلمیوسی که الان هنوز بر اساس هیئت بطلمیوسی خسوف رو تشخیص میدن، خسوف رو تشخیص میدن، با اینکه هیئت بطلمیوسی اساسش بر محوریت زمین است، خورشید به دور زمین میچرخد. تو هیئت بطلمیوسی میشینن همین کارا رو بر اساس همین نظام پیش بینی میکنن، میگن در روز فلان ماه گرفتگی ما داریم، خورشید گرفتگی ما داریم. خب با اینکه اون ضابطه‌ای که مطرح میکنن ضابطه درستی نیست، خورشید به دور زمین نمیچرخد، اما خب چه خورشید به دور زمین بچرخد، چه زمین به دور خورشید بچرخد، در یک حالت خاصی خورشید گرفتگی پیش میاد، ماه گرفتگی پیش میاد. اون بر اساس همون رابطه ها برای بیان میکنه که سه ماه دیگه ماه گرفتگی پیش میاد، خورشید گرفتگی پیش میاد و دقیقاً هم در چارچوب همون حرفی که زده ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی پیش میاد. اصطلاحاً میگن نتیجه واقعی اینجور نیست که همیشه از یک استدلال واقعی حاصل شده باشه، ممکنه استدلال واقعی نباشه، اون استدلال مقارن باشد با یک رابطه حقیقی، شما همیشه به این استدلال تمسک بکنید یه نتیجه بگیرید، در واقع اون نتیجه نتیجه واقعی این استدلال نیست، بلکه نتیجه یک امر دیگری است که اون امر مقارن با استدلال شماست. توی علوم خیلی از وقتا همچه اتفاقاتی میفته، آدم به یه نتایجی هم دست پیدا میکنه. مثل مثالی که شنیدید شما بارها، یه نفر یه پژوهشگری یه مگسی گرفت گذاشت تو دستش، گفت بپر، پرواز کرد رفت. یه مگسی دیگه گرفت بالهاشو کند گذاشت دستش، گفت بپر، نه بپر، نه بپر، نه بپر. قلم برداشت. تجربه های ما را به این نتیجه رسانده است که اگر بالهای مگس رو بکنیم گوشاش کرد نمیشنم، هرچی بهش میگه بپر نمیشنم. خب درست میگه دیگه، شما هر مگس رو که بالاشو بکنی هرچی بهش بگی بپر نمیپره. قشنگ میتونه بهتن بگه، بگه من باید اثبات بکنم شما یه مگس بیار بالاشو بکن، همین حرفی که من دارم میگم. خب ببینید اینا اقتران دو علت است دیگه، یعنی یه علت متوهم یک علت واقعی. علت واقعی نفر اینه که بال نداره، علت متوهم اینه که گوشاش کج شده. یکیش علت متوهم است، یکیش علت واقعی است. شما هر وقت بالاشو بکنی این علت متوهم شما جواب میده، یعنی شما میگید گوشاش کج شده جواب میده دیگه، یعنی هرچی میگید بپر نمیپره. اما اگر نمیپره مستند به این علت متوهم نیست، بلکه مستند به یک امر دیگری است، یه چیز دیگه موجب شده که این نپره. غرض این است که اگر ما یه حرف رو زدیم بعد یه نتیجه هم همیشه برش بار میشه، دلیل نمیشه که واقعا نتیجه مال چی باشه، مال این مقدمه باشه. ممکنه این نتیجه مال این مقدمه نباشه، مال این مقدمه دیگه باشه که چون اون مقدمه همیشه مقترن با این مقدمه قرار میگیرد، لذا شما نتیجه را به غیر علت خودش نسبت میدی، اسناد به غیر علت خودش، و همیشه هم نتیجه عملی دارد، نتیجه عملی دارد. خب پس کتاب برهان مشتمل بر سه بخش: استدلال برهانی، علوم برهانی و تعریفی که انکشاف واقعی از یک ذات داشته باشد. این سه بخش رو داره. بخش اولش به حمدالله تمام شد، درباره استدلال برهانی به حمدالله مفصل صحبت شد و من خودم فکر میکنم که خیلی از مطالب کتاب برهان مطرح شد، یعنی نکات اساسی کتاب برهان بهش اشاره شد. فرمایشات شیخ در برهان شفا خیلی از جاها مفصل مطرح کرده، اما اون نکته های کلیدی که جناب شیخ در برهان شفا فرمودن در این جاها ما خلاصه و چکیدش را عرض کردیم. البته تو برهان شفا خب خیلی به تفصیل زاویه های دیگه مشخص میشه، جنبه های دیگه مطرح میشه، اینا همه مطرح میشه. در هر صورت نکات اساسی استدلال برهانی به حمدالله مطرح شد. قسمت دوم کتاب برهان درباره علوم است. به اصطلاح امروزی اگر بخوایم صحبت بکنیم تحت عنوان فلسفه علم می گنجد. فلسفه علم یعنی بحث درباره علم. علم مجموعه مسائلی که درباره محور واحدی میچرخد، پیرامون محور واحدی میچرخد، این را موضوع بحث قرار بدیم، درباره اجزایش صحبت میکنیم، درباره تاریخچش صحبت میکنیم، درباره مبانیش صحبت میکنیم، درباره مبادیش صحبت میکنیم، میشه فلسفهش، فلسفه ها، علت غایش، علت فاعلیش، علت مادیش، علت سوریش، درباره اینهاش صحبت میکنیم، بهش میگیم فلسفه، فلسفه علم. امروز فلسفه علم برای خودش یه رشته مفصلی شده، خیلی گسترده است و آثار خیلی زیادی هم توی بحث‌های فکری گذاشته. مثلا بحث قبض و بسط تئوریک شریعت در واقع یکی از بحث‌هایی است که یکی از ریز موضوعات بحث فلسفه علم است. تو همین خط و بس وقتی وارد بشید ایشون خودش تو این کتاب مطرح میکنه، تو این نظریهش مطرح میکنه که نگاه ما به علم یک نگاه درجه دوم است. یعنی نگاه میکنیم به علوم، میگیم نگاه کنید علم ریاضیاتی همچه تحولاتی برش گذشته، علم فقهی همچه تحولاتی برش گذشته، علم فلسفه همچه تحولاتی برش گذشته. بعد از تحولاتی که بر علم فلسفه گذشته است یه قوانینی برداشت میکنیم، بعد بر اساس اون قوانین یه توصیه هایی به دیگران میکنیم. میگیم یه کسی که میخوای فلسفه بخونی، یه کسی که میخوای ریاضیات بخونی، یه کسی که میخوای علوم دینی بخونی، این امور را در نظر بگیر. خب این یه ریز موضوعه. کتاب‌های مختلفی هست درباره انقلاب‌های علمی. مثلا فرض کنید قبلا فیزیک نیوتنی بود، بعد یه انقلاب علمی شد فیزیک اینشتین اومد، بعد الان یه انقلاب علمی شده فیزیک کوانتومی اومده. اینا انقلاب‌های علمی هستند. مکانیزم انقلاب علمی را بررسی کردن همین بحث فلسفه علم است. فلسفه علم یکی از موضوعاتش همین بررسی انقلاب‌های علمی است. خب اینا همه بحثایی هستن که امروز خیلی زنده و تاثیرگذار داره توی جامعه علمی مطرح میشه. ما برهان شفا رو که بحث می‌کردیم به این قسمت‌ها که می‌رسیدیم خیلی تأسف می‌خوردیم از این که چرا این حرفایی که شیخ اینجا مطرح کرده ما نیومدیم ترجمهشون بکنیم، شرحشون بدیم، تبیینشون بکنیم، به جامعه علمی عرضشون بکنیم. چقدر مطالب شیخ درباره علوم ریاضیاتی مطرح کرده، چقدر درباره مکانیزم ترابط علوم صحبت کرده که چطوری این علم دیگه تأثیر می‌گذاره، از چه مسیری و از چه طریقی تأثیر می‌گذاره. این بحث موجب میشه که وقتی یک کسی مثلا نظریه قبض و بسط رو مطرح میکنه، خب این نظریه قبض و بسط مشتمل بر ارکانیست، یه رکنش ترابط عام بین علومه. میگه علوم همشون با همدیگه ارتباط دارن. خب چون علوم همه با همدیگه ارتباط دارن، افت و خیز یک علم در فراز و نشیب یک علم دیگه تأثیر میگذاره. اگه مثلا یه تحولی در ریاضیات اتفاق افتاد، فقه شیعی متحول میشود. این نظریه این حرف رو میزنه، میگه اگر یه تحولی در فلسفه به وجود اومد، کلام و اعتقادات شیعی متحول میشود، تغییر پیدا میکنه. خب وقتی شما این کتاب رو مطالعه میکنید، خب یه صحبت هایی میکنه که نمیشه این کارش کرد، حرف ها خیلی حرف های خوب، اما این حرف ها چون به طور علمی بررسی نشدن، در کتاب مثل کتاب برهان دقیقا مطرحش نکردیم، ضوابط اون مشخص نشده، لذا یه ادعای عامی مطرح شده. گفتیم که هر علمی تحول درش صورت بگیره، در هر علم دیگه هم تحول صورت میگیرد، و هر تحولی که در بیرون یک علم اتفاق بیفته ممکنه هر گزاره‌ای را زمین بزنه، ممکنه هر گزاره‌ای رو زمین بزنه. مثلا علم ریاضیات تغییر پیدا بکنه، گزاره خدا هست را در کلام زمین بزنه و گزاره شریک الباری ممتنه اون را سرفراز بکنه، بیاره بالا و بهش شخصیت بده و باعث بشه که ما بفهمیم که خدا هست گزاره درستی نیست و شریک الباری ممتنه اون گزاره، این هم گزاره غلطی، هر دو گزاره غلطی هستن. خب اگر مکانیزم تاثیرگذاری علوم در همدیگه مشخص میشد، بعد معلوم میشد که ما نمیتونیم همچه ترابط عامی رو قائل بشیم. قائل میشیم که اگر ریاضیات درش تغییر صورت گیره، مباحثش تحول پیدا کردن، مثلا هر گزاره کلامی ممکنه متحول بشه. ممکنه این حرف رو نزنیم، بگیم ممکنه متحول بشه علم کلام، اما در چارچوب یه ضوابطی. چرا؟ چون تأثیر ریاضیات در کلام از طریق مثلا از طریق مبادیشه. هر اندازه که در علم کلام از مبادی ریاضیاتی استفاده میکنی، اگر اون مبدا گرفتار تحول شد، البته مطالبی که بر اساس اون برنامه حال شدن هم اونم چی؟ متحول میشه. مثلا مرحوم علامه در فلسفه در بحث کیف، کیف مخصوص،
فرموده که کیف محسوس امروز در علوم میگن کیف محسوس، یه صحبت های در علوم مطرح کردن، بحث های فلسفی باید بر اساس اونچه که در علوم تجربه مطرح میکنن تبیین بشن. یا در باره جسم مرحوم علامه فرموده که جسم متشکل از ذراتی است، ذرات ریزی هستن، مشتمل بر هسته هستن، نمیدونم دورش چیزهایی میچرخد، اینها در علم طبیعیات اثبات شده است. ما باید اینها رو به عنوان یک اصول موضوع در نظر بگیریم. هر بحث فلسفی میخوایم مطرح بکنیم بر اساس این اصل موضوع صحبت بکنیم. حالا اگر فردا این اصل موضوع به هم خورد، تمام اون مباحثی که مبتنی بر این اصل موضوع هستن چی میشن؟ به هم میخورن. اما اون مباحثی که در باب اصالت وجوده که مبادیش اصلا مبادی جسم نبود، اون که دیگه اصلا مرتبط نبود، علوم از طریق مبادی با هم دیگه مرتبط هستن. پس هر جا که یک مبدعی که در مسئله یک علم دیگه است اگر به هم خورد، اون مسائل به هم میخوره، مسائل دیگه که به هم نمیخوره اگر اون مسئله دوباره مبدع یک مسئله دیگه نباشه. یعنی ببینید اینا کاملا ترابط کنترل شده میشه و تحولات تحت یه ضابطه های خاصی قرار میگیره. یا مثلا اگر یه روشی ابطال شد، خب اگر روشی ابطال شد، اون استدلالهایی که با اون روش اثبات شده از اون گرفتار بحران در اشکال میشه. مثلا شما گفتید روش تجربی یقین آور نیست. در علم کلام هر استدلالی که از طریق تجربی بر اثبات وجود خدا اقامه شده، اون استدلال میشه مشکوک. این اون استدلال معلوم نیست که ضمانت واقعی نمایی داشته باشد. دونید؟ پس تحولات کاملا در چارچوب امور خاصی اتفاق میفتند، در چارچوب مبادی، در چارچوب روش ها. نه اینکه یک کسی بگه آقا در هر علمی در مورترین نقطه علم اگر تحول صورت بگیره، ممکنه هر مسئله از مسائل خداشناسی را به زمین بزنه. خب این دیگه اون وقت آدم نمیتونه همچه حرفی بزنه. قائل به همچنان اینکه در مقابلش هم موضع نمیگیره، موضع جاهلانه نمیگیره، بگه چی؟ بگه این نظریه حرف چیه؟ حرف باطل است. نه خیر، اینجور نیست. تحولات رو در هم دیگه تاثیر ندارن و هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. الهیات چه ربطی به ریاضیات داره؟ ریاضیات چه ربطی به علوم تجربی داره؟ علوم تجربی چه ربطی به فلان داره؟ این حرف هم نمیزنه. حرفاش میشه حساب شده در چارچوب یک ضابطه، یک نظریه را میپذیره، اون نظریه رو در چارچوب و حدود و ثغور خودش قبولش میکنه، نه برخورد منفعلانه میکنه که بعد هرچی گفتی درسته، نه برخورد جاهلانه میکنه که بگه هرچی گفتی غلطه، و نه متحیر میکنه که چی کار بکنه. مانه این رو ما برای دفاع از اسلام الان با این نظریه چه مصیبتی، چه خاکی بر سرمون میکنیم با این نظریه که مطرح شده. متحیر نمیمونه، قشنگ میدونه که تا کجاش قابل پذیرش است، تا کجا میشه قبول کرد، تا کجا نمیشه قبول کرد. پس بخش دوم کتاب البرهان در واقع فلسفه علوم است، فلسفه علم و فلسفه علوم. هم علم را میاد بررسی میکنه چه اجزایی دارد، اهداف، عناصر تشکیل دهنده، این عناصر تشکیل دهنده چگونه از علم دیگر تغذیه میشن، علم تولید کننده چه علمی است، علم مصرف کننده چه علمی است، اینا رو همون مشخص میکنه. و همچنین وارد کیف بندی کلی علوم میشه، یه علومی داریم علوم ریاضیاتی، یه علومی داریم علوم طبیعیاتی، اینا رو میاد دستبندی میکنه، احکام کلی علوم رو مشخص میکنه. شما میتونید بر اساسش قواعد کلی رو مطرح بکنید درباره تحولات علوم. میشه یه حرفایی رو زد و یه توصیه‌هایی رو مطرح کرد. بالفرض میتونیم بگیم که شما اگر بخواید در علم کلام کار بکنید، لازم است حتما مثلا موضوعات فلسفی را بدونید تا بتونی ظهوراتی را برداشت بکنی. اگر ندونی نمیتونی ظهورات را برداشت بکنی. همچنان اینکه باید قواعد استنباط رو بلد باشی که بدونی استظهارات بی ضابطه نیست، هر حرفی را نمیشه در دهان شریعت مقدس گذاشت. تو همین کتاب قبض و بسط میگه که الفاظ شریعت شکمهای پری نیستند که معنا از آنها استخراج شود، بلکه دهانهای بازی هستند که حکیم و عارف معنا را در آن دهانها قرار میدهد. ببینید این حرف، این حرف معناش نیست که شما چیزی از کتاب مقدس نمیدید، بلکه چیزی رو ما از کتاب مقدس تحمیل میکنید. بعدش هم صراحتاً میگید تفسیر مدرک واقعیت علمی هرگز نمیتونه از تفسیر مدرک قرار کرد. هر تفسیری تفسیر مدرک است. خب روایات مکرر میگن هر کسی که تفسیر به رأی کرد جایگاه خود را در آتش جهنم فراهم کرده. مکرر 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 مکرر. بعد شما را هم بگید که بریم اصلا هر تفسیر تفسیر به رأی تفسیر به رأی تفسیر نیست. خب اگر یک کسی ضوابط و اصول را یاد گرفته باشه، قواعد وضع را یاد گرفته باشه، بعد متوجه میشه که کلمات الفاظ دهانهای بازی نیستن که تو معنا روش بگذارید. بین لفظ به یک معانی خاصی رفت وضعی وجود دارن، متکلم اونها رو در چارچوب قواعد خاصی به کار برده است و شما هم در چارچوب همون قواعد میتونید به اون متکلم نسبت بدید، خارج از اون قواعد نمیتونید نسبت بدید. آیا قرائت‌های مختلف ممکن است؟ آیا قرائت‌های مختلف از دین صحیح است؟ خب پاسخ اصولی یعنی اصول استنباطی این است که بله، قرائت‌های مختلف از دین ممکن است و واقعا هست، لکن در چارچوب اصول استنباط معرفت‌های دینی. در اون چارچوب اختلاف قرائت‌ها کاملا حجیت دارن و ارزش دارن. فقیه با یه فقیه دیگه اختلاف فقه پیدا می‌کنه، نگاه به یه روایت کرده یه معنی برداشت کرده، فقیه دیگه معنی دیگه برداشت کرده، اما هر دوتاشون موظفن در چارچوب اصول استنباط، اصولی که حجیت دار از بخوان به دین نسبت بدن، هر چیز رو به دین نسبت نمیدن. خب هر دوتا حرفشون درسته، میگیم اگر متناقض نباشن ممکنه، اگه متناقض باشن نه، یکی از این برداشت ها درسته یکیش هم غلطه. اگر متناقض هستن حتما یکیش غلطه، هر دوتا نمیتونه درست باشه. خب اما هر دو حجیت دارن، حجیتشون سر جای خودش هست، اما کاشفیتشون، هر دو کاشفیتشون اینجور نیست که هر دو کاشفیت از مراد جدی داشته باشد، بعضی یکیشون یکی از این دوتا حداقل یکی از این دوتا کاشفیت دارد، هر دوتا کاشفیت نمیتونند داشته باشند، یکی از این دوتا کاشفیت دارد، فوقش حد اکثر بتونیم بگیم یکی از این دوتا کاشفیت دارد. خب اینا ببینید نگاه های بیرونی هستن، فلسفه علم، نگاه به تحول علم دینی، چطوری میشه یه علم دینی متحول بشه، برداشت ها متفاوت بشه، این بحث فلسفه علم است. ما از زمان شیخ الرئیس که برهان شفا را نوشت دیگه تا زمان ناهازا هیچ دستی به این فلسفه علم نبردیم، همینجوری برش کردیم. البته خوب اندیشمندان غربی توسعه دادن، لشون متصل به علم خطا ناپذیر که وحی الهی است نبودن، خب به یه هر جا هم رسیدن دیگه، هر جا که انتظارش نبود رسیدن. شما اگر تاریخ این بحث‌های معرفت شناسی غربی رو ببینید، ببینید شاید همشون یا اکثرشون از شخصیت‌های متدین اون دین بودن، یعنی متدینان مسیحی بودن که این نظریات را دادن، متدینان یهود بودن که این نظریات را دادن، شخصیت‌های کاملا متدین بودن و اتفاقا برای دفاع از دینشون هم چه حرفایی را زدن. اما چون خب متصل به دین بودن، تحریف شده، متصل به دین الهی، دین وحی محکم مثل شریعت مقدس اسلام نبودن، البته هر نظریه ازشون صادر شده و منتظر به هر حرفی شدن، بعد همون حرف ها الان داره ترجمه میشه. خب ما چون خیلی عقب هستیم، حسابشون از زمان شیخ تا حالا در حدود 1000 سال میشه، ما به اندازه 1000 سال رو کار نکردیم. این حرفا وقتی که میاد از یه طرف گاهی از مقابله گرفتار چیز میشیم، آره، یعنی این حیمنه یه علم ما رو میگیره، این الله اکبر واقعا هر اشکالی که بده جواب بده، هرچی بگی جواب داره برات. او کار کرده برای خودش این نظام تعریف کرده، ما کار نکردیم، همجوری موندیم. او قشنگ به جواب میده، بگی این چه جوری به جواب میده، اون چه جوری به جواب میده، هرچی که بگی به جواب میده. خب آدم گرفتار هیمنه این اب میشه، ممکنه منفعلانه برخورد بکنه، بگه بله همین چیزهایی که در نظریات غربی وجود دارد بر معرفت دینی ما هم حاکم است، همش هست، قرائت رسمی وجود ندارد، همه قرائت ها مشروعیت دارند، اعتبار دارند، اهل سنت به همون اندازه حق هستند که شیعه ها حق هستند، حق تر نداریم، هیچ کس رو نمیشه حق تر دانست، همه به این اندازه حق هستن و اعتبار نمیشه. اما من هم سردن رو به عنوان یک نظری پرداز دین شروع میکنه چی؟ صحبت کردن.
بیشتر کار کردن
همینطوره دیگه، لذت ضرورت داره که حرف اونا دیده بشه. مو مسئله این است که حرفا دیده بشه، بازخوانی بشه، بازسازی بشه، حرفای درست قبول بشه، حرفای اشتباه اصلاح بشه، نقادی بشه دیگه. اون نقاد کلام آدم باید بشنوه و نقاد کلام باشه و اصلاح. قرضی است که ما این حرفایی که در اینجا مطرح شده، یه ضابطه هایی که مطرح شده، اینا رو اصلا کار نکردیم روشون، بعد دست ما خالیه برای نقد کردن، برای نقد کردن دست ما خالیه و گاهی از موقع هم چاره نداریم جز این که مثلا بد و بیرا بگیم و فلان. و ما بعضی وقتا مثلا حالا ما به شوخی به بعضی از رفقا میگفتیم که وقتی یک کسی یه نظریه خلاف دینی میده، ما چند وظیفه در مقابلش داریم. یک، پشت دادن، پشتش دو، تکفیر و تفسیر کردن، این وظیفه دو. سه، اتهام ارتباط با آره دشمنان اسلام فلان، اینم آره پول از اونجا میاد و از اونجا تامین میشه و حسد بر انداز دارد و این یه وظیفه هم داریم، با این هست که بشین حرفش رو گوش بکنیم و نقد بررسی بکنیم، هر چقدرش درسته قبول بده، هر چقدر غلط هم هست چی؟ به طریق علمی جواب بده. این صفت وظیفه اول را به تمامه و کماله همیشه چی؟ انجام بدیم. وظیفه چهارم هم معمولا
شد نشد
احسن محکوم و همسانی حرفا تمام میشه. خب غرض این است که ما در کنار فحش دادن، در کنار تکفیر و تفسیر کردن، در کنار اتهام و فلانی حرفا، خب لازمه که آدم بشینه بر اساس میراثی که مونده، زحمت کشتن تا یه جایی رسوندن، بشینیم بازخوانی بکنیم، مرتبش بکنیم، اصلاحش بکنیم، ببینیم چی کم داره، اضافهش بکنیم، همون کاری که گذشتگان ما انجام دادن، اندیشمندان ما انجام دادن، بعد بشینیم همین کار رو انجام بدیم. البته حرفای دیگران هم بخونیم. لا تحقرن، این روایت رو شاید با فرمان عرض کنیم بارها بخونیم. لا تحقرن لؤلؤة النفیسة اذا وجدت من کباءة الخسیسة. امام سجاد علیه السلام فهمدن که لؤلؤ نفیس را اگر در یک زبالدان خسیس پیدا کردی تحقیرش دیگه نکن، که نگو که لؤلؤ نیست. اگه در حرف آقای کانت و راسل و گادامر و دیگران اگر این حرف گوهری دیدی که نگو زبال است، که حالا خودشون زباله هستن، ولی حرفش که گوهره دیگه، اگه حرفش گوهره تحقیرش نباید بکنی. این کلامی است که امام سجاد علیه السلام به ما یاد داد. خب بعد حرفاشون رو ببینیم، آقای کان چی گفته، راسل چی گفته، دیگران چی گفتن. گاهی از مواقع یه حرفای خیلی خوبی زدن. مرحوم علامه مجلسی یه جایی هی علیه مثلا فلسفه و فلان این حرفا صحبت کرده اینها، و البته منسوبه به مرحوم علامه مجلسی، این عبارات رو در فرمایش علامه مجلسی من ندیدم. یه جزوه همین مستدرک سفینة البحار در ذیل کلمه فلسفه مفصل علیه فلسفه صحبت کرده، خیلی نامناسب، یه مقداری دور از تقوا صحبت شده. خب بخونید میبینید خیلی مطابق با ادب شریعت مقدس نیست. مثلا اونجا گفته که یکی از کسانی که از مروجین فلسفه در فلسفه حاضر است طباطبایی است. مستند که سفینة البحار مال مرحوم شهباز، مستند بعد از اون نوشته شده. یکی از مروجین فلسفه در عصر حاضر طباطبایی است و ایشان حرفای باطلی زده است و بله حالا دیگه بعد از علامه مرحوم طباطبایی است و ایشان موهومات فراوانی گفته است و اباطیلی گفته است و فلان از این حرفا گفته، قائل به قول مجوس شده است، در ازدواج فرزندان حضرت آدم حرف مجوسیان را زده است و این حرفا را گفته، بعد آخرش گفته که و همچنین موهوماتی را در حاشیه بهار نوشته است و او در ذهن محرم الحرام مرد. این دیگه خب بالاخره مطابق با ادب و تقوای الهی اینجوری ها دیدم صحبت کنید. بالاخره به حسب ظاهر که مرحوم علامه طباطبایی از شیعیان اهل بیت بوده است و ظاهرا که از متدینین بوده است و ظاهرا که ملتزم به شریعت مقدس بوده، اینجوری تعبیر مناسبی نیست. ما ملاک داریم دیگه، ملاک ما شریعت مقدس است دیگه، ملاک ما اهل بیت است، اینا هستن دیگه. اونجاها مرحوم علامه در باب گسترش نسل میگه آیه شریفه میگه و بس من هما رجالن و نساء، میگه آیه قرآن میگه از این دو نفر از آدم و حوا رجال و نساء گسترش پیدا کرد. این ظاهر آیه شریفه این است که گسترش نسل از کی بوده؟ از همین دو نفر بوده دیگه، عنصر خارجی نبوده. خب این مطلب مطرح کرده، بعد وارد بحث روایت شده، گفته روایت از امام سجاد داره روایت نقل کرده که امام سجاد فرمودن که ازدواج فرزندان آدم خواهر و برادر بوده، خواهر و برادر با هم دیگه ازدواج کرده، روایت از امام سجاد. بعد رابی سوال میکنه که وهذا فعل المجوس، میگه فعل مجوس است، حضرت فرمود که فعل فرزندان آدم قبل از تشریع حرمت بوده، فعل مجوس بعد از تشریع حرمت است. این تفاوت بین فرزندان آدم و فعل مجوس است. این کلام امام سجاد است. مرحوم علامه میگه این روایت مطابق با آیه قرآن است، لذا این روایت مقدس است. خب این روایت رو پذیرفته است و گفته مطابق با قرآن است و پذیرفته، بعد اینجوری مطرح کرده است و ایشون قول مجوس را قبول کرده است و قائل به فعل قرآن مجوس است و این حرف است. خب مرحوم علامه مجلسی در یکی از قسمت‌ها میگه که یه مطلبی میاره، بعد میگه که این مطلب تفسیرهای متعددی داره، یکی از تفسیرها قول یکی از فلاسفه رو مطرح میکنه، بعد از اینکه قول اون فیلسوف مطرح میگه اقول و هازا کلام متین و این کان قائله من الکفار، حالا که کلام متین است. خب ببینید از من در شخصیت تقوایی و ارزشمند مرحوم علامه مجلسی است، یعنی ایشون مطابق با همین روایت امام سجاد علیه السلام که لا تر حتی حق رندن دولت نفیس ادا و جد تامل که باعت خصیصه، ایشون میگه هازا کلامون متین، اگرچه قائلش کافر هست ولی کلام چیه؟ کلام متین است. این شخصیت چیه؟ شخصیت چی؟ شخصیت متدین در اینجاها صحبت مرحوم علامه مجلسی در اینجاها مطابق است با اون چه که در روایات مطرح شده، در مطابق با ادب شریعت مقدس ما باید مثل اینها باشیم. بحث امشب ما خیلی مقدمه طولانی شد، انشاءالله که عرایض ما مفید باشه این صحبت هایی که گفتیم و انشاءالله که به درد شما بخوره. روایت داره که امام صادق علیه السلام از یکی از به یکی از اصحابش میپرسه که چیکار میکنی؟ عرض میکنه که من در مسجد میشینم، وقتی از من سوال میکنن اگر ندونم که اینها اهل چه فرقه هستن، مقلد کی هستن، وقتی از من سوال میکنن من جواب میدم، میگم مثلا ابو حنیفه اینو میگه، ابو هاشم اینو میگه، کی اینو میگه، کی اینو میگه، جعفر بن محمد صادق هم اینو میگه. بعد حضرت تایید کرد، فرمودن نحن نفعل هاکذا، ما هم همین کار میکنیم، هم همینجوری حرف میزنیم، همینجوری برخورد میکنیم. یعنی مثلا فرض کنید میگیم فلانی هر زبان حرف زده، رأی رسول الله اینجوری است، کلام رسول الله اینجوری است، کلام قرآن اینجوری است، این سنت اهل بیت بوده است. مثل مجموع البیان، مجموع البیان نگاه بکنید دیگه، مسعود اینجوری تفسیر کرده، فلان اینجوری تفسیر کرده، و قال جعفر بن محمد بن صادق هاکذا اینجوری گفته. مثل الان در زمان ما مثل مرحوم شهید نگاه بکنید، مثلا میگه کان اینجوری گفته، دکارت اینجوری گفته، کی اینجوری گفته، کی اینجوری گفته، نظر قرآن هم اینجوریه، نظر قرآن هم مطرح میکنه. این اصلا شیوه اهل بیت علیهم السلام بوده و شیوه تابعین اهل بیت علیهم السلام بوده. کتاب الخلافه که مرحوم طوسی نوشته است، همین مسلکش همین شکل است دیگه، هر چیزی بعد گفته که ابو حنیفه اینجوری گفته، شافعی اینجوری گفته، و لنا این امامیه اینجوری میگن، دلیلش اینجوریه. مثلا این مسلک اهل بیت بوده و مسلک تابعین اهل بیت بوده که اینجوری صحبت بکنن، ببینن حرفای دیگران رو و اتفاقا حرفای دیگران رو هم بیارن و حرف حق را در عرض و مطلب بکنن تا افراد ببینن، تا سکه های چی بود فرمایش شیخ الطهری، تا سکه های ناخالص نشود سکه خالص ارزشش معلوم نمیشود. این از فرمایشات فرمایش شیخ الطهری است که دعوا شد، تا آدم نگه این حرف چقدر غلطه، فلان حرف چقدر غلطه، غلط کار نفهمه، اون کلام صحیح ارزشمندی که شریعت مقدس قائل به اون شده است را نمیفهمد. مقدمات را عرض کردیم که بگیم میراث گذشتگانمون را که زحمت کشیدن مطلبی را تاریخ به یه جا رسوندند، ضرورت دارد که ما ادامهش بدیم. چرا؟ چون هم سوالاتی هست که مربوط به این موضوعات است و هم این شخصیت ها متصل به وقت بودن، به این جهت ضرورت دارد. در این حال زحمت های دیگرانی که در این مدتی که ما در این موضوعات زحمت نکشیدیم اونا زحمت کشیدن، لازم است البته حرفاشون دیده بشه، اگر لؤلؤ نفیسی پیدا کردیم تحقیر نکنیم، در این حال اگر لؤلؤ نفیسی هم پیدا نکردیم حرفاشون باید فهمیده بشه، در عرض حرفای خودمون عرضه بشه، تا عرضش اون حرفی که حق است بر اون حرفایی که باطل است معلوم بشه و غلبه برای حق باشه و افراد با بینه، اگر کسی هلاک می شود با بینه هلاک بشه، و اون کسی هم که حیات پیدا می کند، حیات طیب پیدا می کند، با بینه حیات طیب پیدا می کند. ضرورت داره که ما رو این موضوعات کار بکنیم. انشاءالله خدای متعال به همه ما همت بده و به همه ما انگیزه ادامه دادن رسالت عالمان دینی را بده، عالمان گذشته که ما احساس بکنیم رسالتی به دوش داریم. فلسفه باید یه قدم جلوتر، منطق باید یه قدم جلوتر، فلسفه علم باید یه قدم جلوتر بره، فقه باید یه قدم جلوتر بره، اصول باید یه قدم جلوتر بره. انشاءالله خدای متعال به ما انگیزه بده که کاروان دانش را انشاءالله نه یک قدم، قدم‌های متعددی جلوتر ببریم تا اسلام همانند گذشته سرفراز و در رأس هرم علوم و مکتب‌های مختلف انشاءالله باشه. السلام علیکم و رحمت الله.